انجام داد برگزاری مسابقات در سطوح مختلف که شما میبینیم با حواشی اتفاقات مسائل فراوان داره اتفاق میافته. شما که نمیتونید مثل برخی دولت های ما وقتی عوض میشن تا آبدارچی ها هم عوض میکنن و فکر میکنن که میخوان فرشتر بیارن جایگزین کنن. حداقل این نگاه ها رو کنار بذارید. اگر بناس استفاده ای از نیروی کارآمد بشه، نیروی کارآمدی که تحلیل و برداشت این استش که تجربه موفقی بوده، در کارش فردی اثرگذار بوده و بدون هر گونه خوب و بخص تو موقعیت کاریش تصمیم گیری و اقدام کرده، علی حاضر امیدوارم که نتیجه ختم به خیر بشه. ولی من خوشحال می شدم که اون دست افرادی که عرض کردم خدمتتون استقبال ازشون می شد، از اونها دعوت می شد، می دادن ثبت نام می کردن. شرایط به مراتب اثرگذارتر می تونست باشه و یک خوشبینی نسبی می تونست پشت این قضایا قرار
بگیره. انشالله که هرچی برای فوتبال ما اتفاق می افته در 4 سال آینده خیر باشه. این آرزوی قلبی ما هستش و خیلی هم متشکرم از جناب علی که مثل همیشه با همون صراحت لهجه خودتون سعی کردید که وضعیت کنونی فوتبال رو ترسیم بکنید و انتظاراتی که از رئیس آینده هم داریم. ممنونم از شما.
ان شاء
الله. سلام باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما باشه.
اما بریم به سراغ یکی دو مورد تماس تلفن.
سلام از شما خدمتتون. می‌خواستم بگم الان صحبت‌های آقای آجودلو رو می‌شنیدم. در نهایت آخر هر کی می‌خواد بیاد دوباره می‌خواد از دولت. وقتی که از دولت بخوای پول بگیری، خب معلومه دولت هم سیاسیون هم دخالت می‌کنن تو این کار دیگه. آخر کار اینه که آقا یه پولی به ما بدید. لب کلام ما از حرفی که متوجه شدیم بود. آقا دولت یه پولی به ما بده. حالا دادیم ندادیم اصلا نگیره از ما. خب نگیره که بعد فردا 1000 رقم سیاسیون از شما انتظار دارن. همین نیستش که شما بگی آقا پولو بگیریم نگیرید از ما. نمیشه آقا با این وضعیت، با این آدمایی که من میبینم، باز هم همین فدراسیون فوتبالمون همینه، همین آش و همین کاسه. دوستمی از سمت تهران.
در واقع صحبت داشتم با رئیس فدراسیون فوتبال که الان همه میان صحبت میکنن، همه چی گل و بلبل، توانایی اینو دارن که این پول رو نجات بدن از رده پایه، رده لیگ برتر، تیم ملی، داورها، پیشکسوت‌ها، همه چی رو داریم. در واقع من تمام صحبت تک تک دوستان کاندیداها رو گوش کردم چند روزه و پیگیر موضوعات هستم در طریق رسانه رادیو و در طریق رسانه‌های دیگه تلویزیون فضای مجازی. همه چی رو دارن عالی جلو میدن. من خواهشم اینه، از رادیو ورزش بیشتر خواهشو دارم. ما ارتباط مستقیم داریم، مردم مستقیم میتونن با رادیو ورزش به راحتی صحبت بکنن. خواهشم اینه که حتما این موضوعات رو پیگیری بکنید، آرشیو بکنید، نگه دارید. این دوستان یک روزی قطعاً یکی از این دوستان رئیس فدراسیون خواهد شد و باید پاسخگوی اینا باشه. این که فقط بیایم حرف بزنیم واقعا خیلی کسل کننده. من تمام حرفای اینا رو توی بخش کلیشه دیدم و هیچ گونه برنامه‌ای جدیدی که بخواد اتفاقی رخ بده برای فوتبال ما واقعا نمیبینم. فقط هر شعار که من این کارو میکنم اون کارو میکنم بدون هیچ برنامه و پشتیبانی. خواهشم اینه که حتما اینها رو نگه دارید، بعدشو در آینده بخواید. همینطوری نشه مثل گذشته 8 سال بیاد و فوتبال رو واقعا نابود کنن و برن. این واقعا ظلم به جوونا، نوجوانایی که الان توی شهرستانا دارن فوتبال بازی میکنن، آکادمی میرن و انتظار دارن در آینده وارد فوتبال و چرخه فوتبال ایران میشن. ازتون خیلی ممنونم که شما پیگیر موضوعات هستید. خواهشاً رها نکنید این موضوعات رو، حتما پیگیر باشید. خدا نگهدارتون باشید.
و ما در ادامه برنامه بریم به سراغ بخش گزارش و همراه بشیم با سرکار خانم منصوری.
این برنامه همیشه با ورزش رو سرمربی محترم مس رفسنجان جناب آقای محمد ربیع همراهی میکنن. خدمتشون سلام عرض میکنم، از همراهیتون خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه‌تون در اقصانقاط کشور.
به نظرتون در انتخابات پیش رو قرار هست چه فاکتورها و معیارهایی رو در نظر بگیرید؟ در انتخابات فدراسیون فوتبال چه برای رئیس فدراسیون چه هیئت رئیسه و اتفاقاتی که پیش از این در فدراسیون فوتبال افتاد رو دیگر شاهد نباشید؟
من به عنوان یک سرمربی دو تا بخش رو الان اعلام میکنم که به نظر من بیشترین میزان از اهمیت رو حداقل برای خود بنده داره. در بخش سازندگی فوتبالیست در رده‌های پایه یه مقداری با رکود مواجه شده. اهمیت به رشد توسعه فوتبالیست‌ها برای اینکه بتونیم در دایره مجموعه کلیه بازیکن‌ها رشد کیفی داشته باشیم، بحث اهمیت و توجه به زیر ساختها و ساخت فوتبالیست یک بخش اصلی به نظر من هست. نه از این بحثی که شعار داده میشه، نه باید برنامه محوری بشه روی این قضیه. مسئله بعدی هم این که نظام درستی بدن به کل فوتبال، دو تا بخش اصلی من.
به زعم کارشناسان که ما پیش از این در فدراسیون فوتبال فسادهای مختلفی رو شاهد بودیم، حالا چه از نظر مالی چه از نظر یک سری از اتفاقات، آیا با رأی دهندگان در این نوبت انتخابات و به کسانی که به قولی شاید بهتر و اصلح باشن ما دیگر کمتر شاهد فسادهای آنچنینی خواهیم بود؟
اگر کسی باشه که بیاد و با قدرت این مسائل برخورد بکنه، مخصوصا الان این بحث شرط بندی و اینجور موارد رو که ما توی بخش جامعه فوتبال داریم، حضور یک مدیر مقتدر با سطح نظارت بسیار زیاد، برخورد جدی با متخلفی، قطعا هر قسمتی از این جامعه رو میتونه به سمت پاکی ببره. فوتبال هم از این قاعده مستثنا.
مدیر ورزشی یا صرفا یک مدیری که پیشینه شاید نسبتا بهتری داشته باشه،
کسی بیاد که درد شناس باشه و با قدرت در جهت برطرف کردن مشکلات قدم بزنه، هر چیزی که میشه به خیر و مصلحت فوتبال باشه.
آیا این دایره که شنیده میشود شاید لابی های اتفاق بیفتد و اون فاکتورهای اساسی که باید مد نظر قرار بگیره قرار نگیرد قابل قبول هست؟ لابی های
امیدوارم هر چیزی که صورت میگیره در نهایت پاکی و صداقت این انتخابات ان شاء الله صورت بگیره و اون کسی که لایق تر هست بدونه که صندلی مهمی هست، صندلی که درش نباید تعارف کرد و باید برخورد جدی و قاطع با خیلی از مسائل بشه.
عوامل و فاکتورهایی مثل یک شخصیت کاریزماتیک برای رئیس فدراسیون، کسی که مدیریت را خوب بداند، کسی که وجهه بین‌المللی داشته باشد، کسی که برای تیم‌های پایه همونطور که شما فرمودید بتونه بستری رو فراهم بکنه، کسی که بودجه بندی درستی برای همه رده‌های سنی هم از بانوان و آقایان داشته باشد و و و و بین کسانی که کاندید هستند ما الان شاهد هستیم.
اون کسانی که ورود کردن به انتخابات و خودشون رو کاندید کردن در خودشون همچین توانایی می‌بینن که بتونن این مشکلات رو برطرف کنن. یک سری کارها باید توش انجام بشه. بخش کاریزماتیک داره به قول شما، یک بحث برنامه محوری داره، یک قسمتی سواد مدیریتی میخواد، یک قسمتی دردشناسی میخواد که از عمق فوتبال شما دردشو کشیده باشی و شناخت داشته باشی. وقتی داریم صحبت روی بخشای مختلفش میکنیم، شما از اون حوزه شناخت داشته باشی. کسانی که اومدن جزء کاندیدا قرار گرفتن فکر میکنم اکثرا توی فوتبال بودن، چهار نفری که تایید صلاحیت شدن توسط اون کسانی که این صلاحیت رو احراز میکنن. حالا از اینجا به بعد دیگه اون 80 خورده نفر جامعه فوتبال چیز بینانه و محققانه باید بشینن ببینن کدوم نفر اصلح تر هست میتونه که تمام این موارد رو برطرف بکنه. به هر حال امیدوارم که فارغ از هر گونه مسئله دیگه ای کسی رو انتخاب بکنن که بتونه مشکلات فوتبال کشور ما که مشکلات کمی هم نیست و انشالله بتونن برطرف کنن.
یعنی به زعم شما امیدوارید که انتخابات آزاد برگزار شود؟
بله، آزاد و سلامت.
بسیار متشکرم. اگه فکر کنید دکتر رو دوست دارید اشاره بفرمایید، خودتون و ما اشاره نکردیم.
نه، خواهش میکنم. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای تمام مردم عزیز کشورم و امیدوارم که هر چه سریعتر این ویروس منحوس کرونا ان شاءالله کشور ما و کل دنیا خارج بشه.
وقت شما بخیر و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
درود به همه شما دوستان گرامی و شنوندگان محترم. 19 و 40 دقیقه هست. همیشه با ورزش رو از شبکه ورزش تقدیمتون میکنیم و اما میخواییم این موضوع رو، یعنی موضوع انتخاب رئیس آینده فدراسیون فوتبال رو از منظر جامعه شناختی هم به بحث بگذاریم با یکی از جامعه شناسان حوزه ورزش، جناب آقای دکتر رحمتی. آقای دکتر رحمتی سلام به شما، شب بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما جناب آقای درخشنده عزیز و همینطور شنوندگان محترم شبکه رادیو ورزش عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی تندرستی برای همگان.
زنده باشید. آقای دکتر فقط یه خورده لطف کنید بلندتر صحبت رو کنید، انشاءالله کیفیت بهتری خدمتون باشیم. انتخاب رئیس آینده فدراسیون فوتبال، آیا این انتخاب رو ما بایستی به مانند دیگر رؤسای فدراسیون ها یک امر کاملا معمول بپنداریم و رسانه ها با همین ماجرا مثل دیگر رشته ها برخورد بکنن، یا نه باید بپذیریم که فوتبال داستانش جداگونه است؟ نگاه شما چیه در این خصوص؟
خدمتتون عرض شود، همینطور که شما فرمودید یک در واقع نگرش عام وجود داره به انتخابات در ورزش و در این بین یک نگرش خاص به دلیل اهمیت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که ورزش هم در جامعه ما و هم در سطح بین المللی و جهانی داره، باید نگاه خاصی هم به ورزش فوتبال بشه. برای اینکه ببینید همین الان در جامعه ما، اگر که شما خب قطعا در برنامه‌هاتون این کارو کردید و یه آماری هم دارید، اگر شما مطالبات مخاطبان ورزش دوست کشور ما رو بخواهید توصیف بکنید، می‌بینید در مورد فوتبال تقاضاها و مطالبات به مراتب بیشتر هست. در مورد خیلی از رشته‌ها شاید مردم یا به دلیل اینکه علاقه‌مندی ندارن یا به دلیل اینکه حالا اطلاعات فنی و تخصصی ندارن، شاید پیگیریشون به اندازه فوتبال نیست. واقعیت اینه که ورزش فوتبال به لحاظ اجتماعی اهمیت بسیار بیشتری داره و به همین جهت اگر اتفاقی مانند انتخابات که در واقع اتفاق بسیار بسیار مهم هم هست در فوتبال، در رشته فوتبال رخ میده، در واقع تقاضاهای مردم برای در جریان این امر و اتفاق قرار گرفتن به مراتب هم بیشتر هست.
درسته. خب حالا بحثی که مطرح میشه این هست که انتخاب فرد مناسب برای این پست چقدر میتونه از درجه اهمیت برخوردار باشه برای یک جامعه؟ آیا واقعا ما این رو بایستی آن چیزی که امروز رسانه ها دارن به خورده مخاطب میدن به همون اندازه مهم ببینیم، یا واقعیتش برای جامعه اونقدر هم از درجه اهمیت واقعی بالایی برخوردار نیست؟
ببینید، در فراز قبلی هم شما هم خود من تأکید کردیم که خب به هر حال به طور خاص انتخابات در فوتبال اهمیت بسیار زیاد داره.
خب
واقعیتش این هست که این انتخابات به نوعی به ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کل جامعه ما گره خورده. یعنی اگر شائبه‌ای در نوع برگزاری این انتخابات وجود داشته باشه، مردم این شائبه ها رو و این اتفاقات رو منتسب می کنن به ساختارهای کلان حاکم بر جامعه. به عنوان مثال میگم، حالا اینایی که ما مطرح می کنیم همه تحت عنوان شائبه است. اگر انتخابات روند سالمی داشته باشه و اونجوری که بعضی ها گاهی حالا تحت عنوان انتقاد صحبت از انتصاب یا انتصابات میکنن نباشه و اون در واقع روح مشارکت واقعی انتخابات درش تجلی پیدا بکنه، این نه تنها باعث مشروعیت و افزایش سرمایه اجتماعی رشته فوتبال و سازمان فوتبال در جامعه ما میشه، بلکه فراتر از اون به نظر من بر کل ساختار اجتماعی هم تأثیر مثبتی میذاره. یعنی مردم این اتفاق رو به هر حال، درسته که ما بر این نظر هستیم که انتخابات فوتبال یا انتخابات ورزشی مستقل از دولت و مستقل از دخالت دولت صورت میگیره، اما در هر حال به دلایل مختلف مردم ارتباطی بین سازمان‌های ورزشی و دولت می‌بینن. کما اینکه واقعا هم این ارتباط وجود داره، سر چند و چون داشت در واقع گاهی ما صحبت داریم. بنابراین اگر این اتفاق به شکل نیکویی در واقع رخ بده، مطمئن باشید که فراتر از فوتبال اثرات اجتماعی مثبتی هم داره و اگر خدایی نکرده با خدشه، کاستی و آفتهای همراه باشه، مطمئن باشید این در واقع اتفاقات نامناسب این در واقع بحث هایی که ممکنه حالا تحت عنوان شایبه های گوناگون رخ بده، این فرافکنی میشه به سطوح بالاتر از فوتبال، کما اینکه همین الان هم برخی از این موارد گاهی مطرح میشه که مثلا صحبت از مهندسی شدن و صحبت از اینکه نمیدونم وزارت نظرش موافق تر با یکی از کاندیداها هست، صحبت از این هست که حمایت و پشتیبانی از فردی صورت میگیره. حالا اینا عرض کردم اینا شایبه است، واقعا اگر این اتفاقات قرار هست بررسی بشه باید مستنداتش هم به طور مشخص در واقع آشکار بشه و بیان بشه، ولی امیدوارم که اتفاقی که رخ میده حداقل در شیوه برگزاری به گونه ای باشه که این شایبه برای مردم پیش نیاد که این انتخابات فقط از نظر شکلی انتخابات و از نظر محتوا اتفاقات دیگری رقم خورد.
خب بریم یه قدم جلوتر و اون مجمع انتخاباتی که قرار هست روز یکشنبه دهم اسفند ماه برگزار بشه، یه نگرانی وجود داره، اون همین که احتمالاً رایزنی ها و دستبندی هایی که از گذشته تا به امروز وجود داشته قرار هست که سایه بندازه بر روی انتخاباتی که قرار هست در یک فضای کاملا دموکراتیک برگزار بشه. ارزیابی خود شما چیست؟ آیا باید ما موضوع رایزنی و لابی های معمول رو به عنوان یک امر کاملا رایج و عادی در همه جوامع از جمله جوامع فوتبالی هم بپذیریم، یا بایستی این نگاه وجود داشته باشه که فوتبال یا کاملا استقلال رأی افراد رو داره یا اگر نداشت آینده ای نخواهد داشت؟
ببینید جناب درخشنده، در واقع چانه‌زنی یا همون لابی‌گری در عرصه هر انتخاباتی باید وجود داشته باشه، به نوعی جزء لاینفک کشه. همین تبلیغاتی که در همه جای دنیا و در همه انتخابات، حالا چه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره رخ میده، یه بخشش اینه که کسانی که به دنبال در واقع انتخاب شدن هستن باید خودشون رو معرفی بکنن، برنامه‌هاشون رو معرفی بکنن و برای خودشون رأی جمع بکنن، رایزنی کنن، مشورت بکنن. اما گاهی ما میبینیم این فرایند در واقع لابیگری سمت و سوی دیگری پیدا میکنه که یه مقداری شایبه های در واقع انحراف رو در واقع وجود میاره. از چه جهت؟ ببینید من این مسئله که میخوام بگم در سطح کلی مدیریت در کشور ما و از جمله در مدیریت ورزش وجود داره. آیا کسی که به عنوان مدیر انتخاب می شود باید پاسخگوی مطالبات جامعه ای باشد؟ در اینجا جامعه ورزشی در کشور ما و فوتبال دوستان، جامعه ای باشد که به او اعتماد کرده است، یا آیا باید پاسخگوی خواسته ها و تقاضای در واقع نظام سیاسی یا نظام دولتی یا ساختارهای دیگری باشد که اصلا ربطی به ماهیت و نفس اون ساختاری که این میخواد درش فعالیت بکنه نداره؟ مسئله‌ای که در کشور ما همیشه وجود داشته و این شایبه ها رو دامن میزنه اینه که گاهی عنوان میشه فردی که داره برای فلان سطح از مدیریت انتخاب میشه، این در واقع میخواهد در راستا و همسو با سیاست‌های فلان بخش دیگر که هیچ ربطی هم اتفاقا به این بحث مدیریتیش نداره عمل بکنه. مثلا میگم در همین فوتبال گاهی عنوان میشد آقا دولت یا ساختار سیاسی نظرش به فلان شخص هست. چرا؟ برای اینکه اون شخص همسوتر هست با دولت و با سیاست‌های دولت. خب ببینید به نظر من اینجا دو تا مسئله وجود داره. یکی این که اصلا نباید ما تقابلی بین دولت و ملت در واقع ترسیم بکنیم یا به گونه ای عمل بکنیم که این شایبه در اذهان مخاطبان و توده مردم شکل بگیره و اگر شکل گرفت باید تلاش بکنیم که برطرف بشه، و دیگر این که اگر واقعا چنین چیزی گاهی در برخی از عرصه‌ها و در برخی از سطوح وجود داره، کسانی که میخواهند بیایند و به عنوان یک مدیر در یک عرصه انتخاب بشن و فعالیت بکنن، تلاششون واقعا باید این باشه که به اون ساختاری که میخواهند در واقع مدیریت اعمال بکنن، به اهداف اون ساختار، به در واقع اون برنامه‌هایی که در اون ساختار طراحی و تنظیم شده و در اجرا به اون وفادار باشن، نه اینکه به واسطه حفظ سمت مدیریت خودشون یا مقام خودشون به سمت و سوهای دیگری برن. پس این که لابیگری باید باشه شکی درش نیست، ولی این که در جریان این لابیگری وعده هایی داده بشه یا برخی کارهایی صورت بگیره که از نظر اخلاق عمومی پسندیده نیست، این در واقع شکل مناسبی نداره.
آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان من اشاره کنم به مسابقات مرحله حذفی یا پلی‌آف والیبال باشگاه‌های کشورمون لیگ برتر. دو دیداری که امروز برگزار شد، یک بار خدمتتون عرض شد که شهداب یزد به مصاف لبنیات حراز آمون رفت. آموری‌ها موفق شدن حریف خودشون رو 3-1 شکست بدن، 25-22 و 25-18 در دو ست اول به سود تیم لبنیات حراز آمون به پایان رسید. ست سوم رو شهداب یزد 25-14 برد و در ست چهارم هم 25-22 لبنیات موفق شد که حریف خود شهداب رو شکست بده و به این ترتیب 3-1 برنده این مسابقه باشه. و از ساعت 17 هم شهرداری ارومیه با شهرداری گنبد دیدار دیگری رو برگزار کردن. گنبدی ها در ست های اول و چهارم تونستن که 25-23 و 25-22 از شهرداری ارومیه جلو بیفتن، اما ست های دوم، سوم و چهارم به سود خدمتون عرض کنم که دوم، سوم و پنجم اسخایی میکنم به سود شهرداری ارومیه به پایان رسید. در ست دوم شهرداری ارومیه 25-22 برد، در ست سوم 25-17 و نهایتا در ست پنجم یا نهایی 15-9 این شهرداری ارومیه بود که به برتری دست پیدا کرد تا 3-2 برنده این دیدار حساس و بسیار نزدیک با شهرداری گنبد باشه. خب دوستان گرامی، شنوندگان محترم، ما در طول این هفته در برنامه همیشه با ورزش تمام تلاشمون این بود که در یک فضای کاملا منصفانه و بدون هر گونه جانبداری در مورد ویژگی‌های رئیس آینده فدراسیون فوتبال با شما صحبت بکنیم. فدراسیونی که جدا از این که به هر حال جایگاه خاصی داره در کشور ما، میتونه آینده تعامل و ارتباط بین المللی فوتبال ما و دنیا رو هم به شکل مناسبی برقرار بکنه. فوتبالی که به هر حال یکی از زبان‌های رایج در سراسر دنیا هست، مردم در همه جای دنیا با کیفیت بسیار خوبی باش ارتباط برقرار می‌کنن و می‌بینیم که لژیونرهای ما و نفراتی که الان در فوتبال اروپا دارن مسابقه خودشون رو برگزار می‌کنن به عنوان سفیر فرهنگ این سرزمین هم محسوب میشن. امیدواریم همه ی آنچه که اتفاق میفته برای فوتبال ایران اتفاقهای خوب باشه و امیدواریم فردی انتخاب بشه که بتونه آینده فوتبال ما رو یک گام و چه بسا چند گام به سمت جلوتر ببره. فردا میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان هست، روز مرد و روز پدر، که لازم میدونم به پدران بزرگوار این سرزمین تبریک عرض کنم و امیدوارم که انشالله این روز بسیار پریوم فرصتی باشه برای اینکه قدر همدیگر رو، به خصوص قدر پدران بزرگوار رو بدونیم. شبتون بخیر باشه، تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
اقتصادی ظرف بشورید. فلزت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه. بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایران.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
شلوار و پیرهن و ملحفه و شال، جین و حریر و مخمل و متقال، راه راه و گلدار، ساده و خالخال، لباس خونه و شرکت و فوتبال، هر روز هفته و هر ماه و هر سال. با چی بشوریم؟
ماشین آبسال. پاکیزگی در اوج با ماشین لباسشویی آبسال. با 2 سال ضمانت از تاریخ نصب و 28 روز امکان استرداد و تعویض کالا.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 15 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای 1 نفر برنده بشین. یادتون نره، ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته 1 تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
بیا بریم مهد. کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو 4 کاره، چند منظور داره. سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. بیس بیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. بیس بیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
یه لقمه در حد بلند، بیکار خوشمزه تو پیکنیکا، 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 یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با ایلیکا، ایلیکا، ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه‌ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
ساعت 20 از پخش رادیو ورزش در کنار شما عزیزان هستیم. گرچه ریتم تند زندگی کم شده، اما همچنان زندگی جریان داره. انشالله که آرامش شب برای همه شما عزیزان